أعوذ بالله من الشيطان
الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما در این بخشی که از زیارت جامعه قرار گرفتیم، در فراز قبلی دیدیم که امام هادی علیه السلام اهل بیت عصمت و طهارت رو به پرچم‌ها و مناره‌های هدایت و دلالت کنندگان به راه مستقیم تفسیر میکنه. بعد لازمه این امر رو که مسئولیت از خطاست در عبارتهای بعدی بیان کرد، فرمود خداوند شما رو از خطا و لغزش و آلودگی حفظ کرده. تا اینجا پیام این سخن برای ما چیه؟ شما مناره هدایتیم، یعنی چی مناره هدایت؟ دلالت کننده به صراطی. این پیامش اینه که داره به ما اعلام میکنه که یک جاده‌ای هست، یک مسیری هست که یک گروهی از انسان‌های مسیر رو باز کردن. اینها معید من عند الله هن، از خطا مسئولن، بشر رو هدایت کردن. یه وقتی دوستان بنده یکی از سخنرانی‌های بنده رو پیاده کرده بودن، پیاده شده دادن من یه بررسی بکنم، بعد از اول تا آخرش خوندم میدم همش پرت و پلاست. البته مطلبش چون عبارت‌های کتاب بود مطلب خوب بود، ولی گویش خیلی گویش افتضاحی بود. بعد دیدم اگه بخوام گویش رو درستش کنم، به نوشتار تبدیل کنم، از اول بشینم بنویسم راحت تره. اونجا متوجه شدم امام یعنی چی. امام معصوم روی شطور یه خطبه گفته، علمای اسلام وقتی این خطبه رو بررسی میکنن تعجب میکنن. روی شطور، خطبه قرائه دیگه، خطبه قرائه، خطبه قاصعه، خطبه قاصعه رو امیرالمومنین روی شطور گفته. خب شما خطبه قاصعه رو بررسی کنید، عبارت در اوج، بلندترین خطبه نهج البلاغه هم هست. کسانی که اهل زبان هستن اینا وقتی نهج البلاغه رو مقایسه میکنن، اینا حتی شیعه هم نیستن، ابن ابوالحدید عالی ترین کلمات عرب رو که معلقات سبع، میگه این معلقات سبع که عالی ترین کلمات عربه، میگه اینا خاک این تلاس. ابن ابوالحدید که زبانشناس عربه، یمنی که زبانشناسه، میگه شما در هر عرصه ای وارد بشید نفر اول اون عرصه رو بیار. خب هر کسی در یه عرصه ای نفر اوله دیگه. مثلا در ادبیات فارسی در غزل حافظه، ولی در دو بیتی که دیگه حافظ نیست، که دو بیتی یکی دیگه است، مثلا بابا طاهر یا فائز دشتستانیه، بهترین دو بیتی سرای دوران قاجاریه فائزه، ساقینامه آرتیمانیه، ترکیبمن محتشمه، ترجیبن حاطفه. دیگه یه نفر شاعر در هر عرصه‌ای که نفر اول نیست. در گویش‌های عرب هم در موعظه یکی بوده، در خطابه یکی بوده، در شعر یکی بوده. بعد یمنی که سخنشناس، سخنان مختلف رو میاره میگه بیا در تمام عرصه ها مقایسه کن، ببین کلام نهج البلاغه کجاست، کلام اینا کجاست. این از لحاظ الفاظ. از لحاظ معانی هم یک جملهش برای هدایت بشر کافیه، یه جملهش. نه نامه امام حسن، یمنی میگه نامه امام حسن، وصیت نامه امیرالمومنین به امام حسن نامه 31 نهج البلاغه. یمنی میگه اون، رحیمی میگه یه جمله، یه جملهش برای هدایت بشر کافیه. خودت رو در رفتارت با مردم ترازو قرار بده، اگه هر کسی به این جمله عمل بکنه جهان اصلاح میشه. خب وقتی میگه شما ادله علی صراطین، داره یک مسیری رو معرفی میکنه که انسان وقتی وارد این مسیر میشه از کلمات این بزرگان مسیر هدایت رو پیدا میکنه. حالا در فراز بعدی که در پیش روی ماست، که بخش پایانی این بخش ششم خطبه زیارته، بخش ششم 59 صفت از صفات اهل بیته، تا حالا 36 صفتشو گفتیم، 23 تاش میمونه. از اینجا به بعد تا آخر صفت 23 وظایف بندگی رو بیان میکنه. 23 صفت از صفات اهل بیت رو بیان میکنه که شما چنین کردین و چنین کردین و چنین کردین، تا 23 صفت. و این 23 صفت وظایف بندگیه. میفرماید که فعظمتم جلالهو، شما تعظیم کردین، یعنی عظیم شمردین جلال خدا را. خود این خودش یه دستورالعمله. جناب فیض میگه اگر میخواهی از خواندن قرآن بهره ببری، قدم یه سری قدم ها رو ایشون نام میبره. یه قدم اولش اینه که کلام رو تعظیم کنی، دوم متکلم رو بفهمی، عظمت کلام رو و بفهمی عظمت متکلم رو. بعد قدم سوم که حضور قلبه، میگه اگه این دوتا قدم رو برنداری به قدم سوم نمیرسی. شما عظمتم جلاله، جلال خدا را عظیم شمردید. یعنی چی کار کردن؟ خدا حضرت وقتی از متقین صحبت میکنه میفرماید عظم الخالق فی انفسه. این فراز پیام داره. حالا عظمتم جلاله، خب که چی؟ عظیم شمردین جلال خدا را. خب یعنی چی کار کردن؟ یعنی من چی کار باید بکنم؟ به چه درد من میخوره؟ پیامش برای من چیه؟ میفرماید که متقین خالق در جانشون عظیمه. کسی میترسه که یا طمع داشته باشه، یا ترس و طمع عامل دیگه، آدم یا طمع داره یا میترسه. اگه آدم طمع نداشت ترسم نداشت، کی آدم ترس نداره؟ وقتی همگانو هیچ کاره میدونه. اگه دیگرانو کاره ای بدانه خب میترسه دیگه. ما میترسیم، ما از باد میترسیم، از طوفان میترسیم، از آدم ها که بیشتر از باد و طوفان و گرگ و گراز میترسیم، چون اونا یه لطمه میزنن، آدم ها خیلی لطمه میزنن. چرا ما میترسیم؟ و بعد طمع داریم. چرا؟ چون میترسیم و طمع داریم، چون او را صاحب اثر میدانیم. اینا خالق در جانشون، میگه انفس، انفس جمع نفس، نفس یعنی جان، خالق در جانشون عظیمه. نتیجهش اینه که سقر ما دونه فی اعینهم، غیر خدا در چشمشون کوچکه. تازه اینا متوسطی نه، چون غیر خدا در چشمشون کوچکه. یه گروه هستن که اصلا غیر خدا رو نمیبینن. مرحوم علامه طباطبایی میگه که یوسف اجازه بدید قطع کنم کلام، معصیت یه سلسله عوامل انجامشو تقویت میکنه، یه سلسله عوامل انجامشو تضعیف میکنه. مثلا بنده الان در محضر شما نمیتونم معصیت کنم، چون شما شاهد منی، من اینجا که نمیتونم معصیت کنم. خیلی از معاصی رو، معاصی ظاهری رو نمیتونم انجام بدم، برای من الان اینجا محاله خیلی از معاصی ظاهری رو انجام بدم. ولی اگه از اینجا برم بیرون یه جایی باشه که فکر کنم کسی منو نمیبینه، احتمال معصیت تقویت میشه. حالا شما فرض کنید یه معصیتی میخواد اتفاق بیفته، حالا من نمیخوام شرح بدم، شرحش با شما، با فکر شما. ایشون ولی شرح میده در تفسیر البیان، میگه یوسف در یک مهلکه افتاد که تمام موانع معصیت رفته بود، تمام عوامل انجام معصیت هم موجود بود، و ایشون میگه اصلا نجات از اون مهلکه محال بود. یعنی 100% باید یوسف مبتلا میشد. بعد میگه چرا مبتلا نشد؟ میگه از قرآن سوال کنید. قرآن داستانو تعریف میکنه، در زیر و بم کلمات قرآن پاسخ همه سوالات هست، به شرط که یک کسی قرآن شناس باشه. میگه یوسف اصلا زلیخا رو نمیدید. مگه میشه؟ خب ما برای ما نمیشه. بله برای ما نمیشه. یه وقت دیدین آدم یه مصیبتی سرش میاد از گرسنگی خودش غافل میشه، یه دفعه متوجه میشه مثلا چند وعده از غذا نخورده، یعنی آدم گرسنه نیست، غافل از گرسنگی خودشه. آدم یه دردی داشته باشه تو جمع که باشه دردش رو فراموش که نمیکنه، ولی چون توجه نفسانیش به سوی جمعیت، توجهش از اون درد برداشته میشه، درد کمرنگ میشه در نظر این، نه اصل خود درد، اصل درد باقیه. گاهی توجه نفسانی آنچنان به سوی یه حقیقتی معطوفه که دیگه غیر اون حقیقت رو انسان مشاهده نمیکنه. شما هم تجربه این موضوع رو دارین، وقتی مثلا میخواین یه خبری رو از تلویزیون گوش بدین، براتون خیلی مهمه، تمام توجهتون تو صدای تلویزیونه، یه نفر دیگه داره با شما صحبت میکنه، شما اصلا نمیشنوی، میگه با شما هستم، میگه ببخش من اصلا نفهمیدم، گوشتون نه ایراد داره نه صدای اون ایراد داره، شما توجهتون به جای دیگری جلبه، اصلا نمیشنوید، او را نمیبینید. ایشون میگه یوسف اصلا زلیخا رو نمیدید. بعد میگه علتش، میگه علتش از قرآن بپرس. قرآن میگه وقتی که بهش گفت که قالت حیتلک قال معاذ الله، یوسف گفت معاذ الله. در لغت عرب ما میتونیم دو جور بگیم این جمله رو، میتونیم بگیم اعوذ بالله، میتونیم بگیم معاذ الله. اعوذ یه انا توش داره، یعنی من به خدا پناه میبرم. اون معاذ الله ترجمه فارسیش یعنی پناه بر خدا. در مفعول مطلق تأکیدی در لغت عرب ضمیرم پنهان نیست، این ادبیاتش. یعنی حتی در کلامش نگفت من جز خدا. ایشون میگه حتی خودش رو مشاهده نمیکرد. مشاهده زلیخا سه مرتبه میخواد. اول باید یوسف خودش رو ببینه، بعد میل خودش رو به زلیخا ببینه، بعد زلیخا رو ببینه. او اصلا خودش رو مشاهده نمیکرد، چه برسه میلش رو، چه برسه زلیخا رو. لذا او قال معاذ الله. این محصول این عبارته احسان به علامه طباطبایی. عظم الخالق فی انفسهم، خالق در چشمان اینها عظیمه، این میشه محصولش. یعنی خدا را همه کاره میبینن. میگه دست و پا تو قطع میکنم. میگه قطع کن، تو چی کاره ای؟ صلیبت میکشم. لا اصلبنکم فی جذوع النخل ولو قطعن ایدیکم من خلاف. بدون اجازه من ایمان آوردی؟ میگن فقض ما انتقاز، هر کاری میخوای بکن بکن. انما تقضی هازه الحیات دنیا، تو فقط به این دنیا میتونی حکم کنی، مالک جان ما که نیستی. عظم الخالق فی انفسهم. بعد فرمود که باز امیرالمومنین فرمود عظم الخالق اندکه، عظمت پروردگار در نزد تو، یسقر المخلوق فی عینکه، مخلوق رو در چشم تو کوچک میکنه. کوچک میکنه به این معنا، نه اینکه به مردم بی احترامی میکنه، مردم را صاحب اثر نمیدانه، لذا با مردم معامله صاحب اثر نمیکنه. نه از کسی میرنجه، نه از کسی میترسه، نه به کسی طمع داره. ما هم از مردم میرنجیم، هم طمع داریم، هم ترس داریم، چون ما با مردم سر کار داریم، اون مردمی که سر کار نداره. این معنی اینه که عظمتم جلاله، شما جلال خدا رو تعظیم کردین. این پشت سرش محصولات داره نه محصول. و اکبرتم شأنه، شأن خدا را کبیر شمردین. امام صادق فرمود ایو شیئن الله اکبر. الله اکبر یعنی چی؟ فقلت الله اکبر من کل شی. میگه من گفتم، ابن عمر میگه از اصحاب حضرت، میگه من گفتم یعنی الله اکبر من کل شی، یعنی خدا از همه چیز بزرگتره. فقال فقکان سم شیء، مگه یه شیئی هم کنار خدا هست؟ یه سوال، نخ بزرگتره یا آستین؟ نخ بزرگتره یا آستین؟
معلومه.
اصلا آستینی در کار نیست که نخ بزرگتر از آستین باشه. آستین نخو برداری آستینی در کار نیست، عالم اینه. فرمود کان از سمشه اون، مگه اونجای چیزی هست که تو میگی خدا بزرگتر از همه چیز هاست؟ یعنی یه چیزهایی هستن، خدا هم هست، خدا از اون بزرگتر. فقلتو و ماهو، گفتم پس چیه؟ فرمود اکبر من ان یوسف، خدا بزرگتر از توصیف واصفانه، اصلا قابل توصیف نیست، چون بی نهایت قابل توصیف نیست. اون کیه که قابل توصیف نیست؟ من یک کمکی از عطار گرفتم اینجا. هست ما را پادشاهی بی خلاف، در پس کوهی که هستان کوه قاف. نام او سیمرغ سلطان طیور، او به ما نزدیک و ما زو دور دور. در دعا داریم ما اقرب کمنی و ابعدنی انک، چقدر تو به من نزدیکی، به من از تو دورم. در حریم عزت است آرام او، نیست حد هر زبانی نام او. در دو عالم نیست کس را زهره ای، کو تواند یافت از وی بهره ای. دائما او پادشاه مطلق است، در کمال عز خود مستغرق است. او به سر ناید ز خود آنجا که اوست، کی رسد عقل وجود آنجا که اوست. عقل وجود یعنی تمام عقول عالم رو سرهم بکنی به اونجا نمیرسه. نه به دور ره، نه شکیبایی از او. صد هزاران خلق سودایی از او، وصف او چون کار جان پاک نیست. سبحان الله عما یصفون. که صد عقل را سرمایه ادراک نیست، عقل کارش علم حصولیه، علم حصولی حدود رو میفهمه، نامحدود رو اصلا درک نمیکنه. کار عقل حد زدنه، اون حد نداره که حد بزنه. هیچ دانایی کمال او ندید، هیچ بینایی جمال او ندید، در کمالش آفرینش ره نیافت، دانش از پی رفت و بینش ره نیافت. بعد آخرش میگه که مرد میباید تمام این راه را، جان فشاندن باید این درگاه را. اگه کسی میخواد برسه به اونجا باید از خودش بگذره. مرد میباید تمام این راه را، جان فشاندن باید این درگاه را. گر تو جانی برفشانی مردوار، بس که جانان جان کند بر تو نثار. در فراز 39 می فرماید مجدتم کرمه، عظیم شمردین و تمجید کردین و ثنا کردین کرم خدا را. در فراز 40 می فرماید عدمتم، دو تا نسخه است، هم عدمتم هم عدمنتم. عدمتم یعنی ادامه دادید، ادمانم یعنی فرو رفتن و غر کردن و ادامه دادن. شما ادمان و ادامه دادید ذکر الله رو. حالا این فراز که خیلی مهمه اینو عرض کنم، عرضم تمام. عدمتم ذکر یعنی چی کار کردن و ما باید چی کار کنیم و چه پیامی در این عبارت هست. میفهمید که اولا شما اگر بخواید معنی یه مطلبی را بفهمین، یکی از بهترین راه ها در لغت مراجعه به ضده. ذکر، این بحث خیلی بحث مهمیه، چون تو جامعه ما خیلی اشکالات هست. یه نفر میگفت که، یا آقای که سواد علمی نداشت رفته بود یه دوره بهارالانوار خونده بود، بعد یه دوستایی داشت، اینا از علما بودن، اینا 30 سال زحمت کشته بودن اون بهارالانواره رو از اون کلش بیارن بیرون. بعضی وقتا ما میریم یه چیزایی یاد میگیریم، یکی بعد بیاد 30 سال زحمت بکشه اونایی که ما خوندیم، بعد کلمون بیاره بیرون، ما صاف بشیم بعد تازه بتونه با ما حرف بزنه. ما یه چیزایی تو کلمون پره، اینا که تو کلمون پره نمیذاره که ما بفهمیم. بعدم مخصوصا اگه روش استقامت داشته باشی که همینه که من میگم، مثل فرعون که میگفت همینه که من میگم، موریکم الا ما ارا، همینه که من میگم، این خوی فرعونیه. حالا یکی از چیزایی که تو کله جامعه ما کردن اشتباهی این داستان ذکره. ذکر چیه؟ بعدم مثلا همه دنبال استادن، اونایی که اهل معنویتن، استادم تصورشون از استاد ذکره، ذکرم تصورشون اینه که الان استاد مثلا میگه برو 55 بار اینو بگو، بعد مثلا 3 روز بعد میاد تماشا میکنه، مثلا ملائکه رو میبینه، بعد مثلا مردم رو نگاه میکنه، باطن مردم رو میبینه، از گذشته و آینده خبر پیدا میکنه. بعدم اینا خیلی کیف داره دیگه، میاد مثلا به مردم میگه، میگه حسن آقا دیشب تو خونتون بد اخلاقی کردی، بعد حسن آقا میگه عجب عارفی، اگر این بد اخلاقی رو ادامه بدی برای تو مضراتی داره. اینا میگه به به، اینا تصورات ماست دیگه، اگه برسیم به اینجا دیگه ما عرفانمون کامل. حالا ذکر چیه؟ پیش علما هم که می‌رفتن از اینا می‌خواستن، با آقای بچه‌ها گفتن یه ذکری به ما بگو، یه نصیحتی ما رو بکن، فهم کردن ایناست. فکر کنم وقت آجاقا هم خیلی برای این کار می‌گیرن، تصورشون اینه. این ذکر در مقابل غفلت یا نسیانه. اگر من فراموش کردم، شما به من یه دستوری دادین، من یادم رفته، میگم ببخشید. بعد میگه تذکرم بهت دادم، تذکر یعنی یادآوری. ذکر در مقابل غفلت یا نسیانه. از همینجا تا اینجا معلوم میشه که ذکر مربوط به زبان نیست. یعنی من اگه بگم لا اله الا الله و توجه قلبی نداشته باشم ذکر نگفتم. مرحوم علامه طباطبایی میگه اگه بخوایم خیلی مسامحه کنیم، یعنی سهل‌انگاری بکنیم، به این ذکر زبانی باید بگیم پایین ترین مراتب ذکر، اونم چون دریچه ورود به اون مطلب باطنیه. پس ذکر مربوط به قلبه، اگرم بر زبان جاری میشه مقدمه واردات قلبیه. این یک. قرآن کریم وقتی از ذکر حرف میزنه و آثار ذکر اینجوری میگه، ملاحظه بفرمایید، میفرماید که یه گروهی هستن که اینا اصلا سنگ و چوب و هیزم جهنمن. اینا کیان؟ گویا اصلا اینا برای جهنم خلق شدن. میگه اینا گروهی هن که لهم قلوبون لا یفقهون بها، قلب دارن ولی نمیفهمن. قلب در فرهنگ قرآن کریم یعنی فهم، قوه فاهمه. لهم اعیانون، چشم دارن، لا یبصرون بها، نمیبینن. لهم آذانون، گوش دارن، لا یسمعون بها، نمیشنون. اولئک کالانعام، اینا مثل چارپایان هن. بل هم ازل، بلکه اصلا اگه بخوای یه گمراه پیدا کنی اینا گمراهن، چون چارپا که گمراه نیست که. چارپا رو وقتی با انسان مقایسه کنی گمراهه، ولی در مقام خودش که گمراه نیست، اما این انسان چارپا گمراهه. بعد آخر آیه میفهمد اولئک هم القافلون، اینا قافلانن. این آخر تفسیر کل اون اوله. چرا اینا جهنمیان؟ چون قلب دارن نمیفهمن، چشم دارن نمیبینن، گوش دارن نمیشنون. چرا نمیشنون و نمیفهمن و نمیبینن؟ چون که غافلن. مقابل غفلت چیه؟ ذکر. ذکر مقابل غفلت. پس نداشتن ذکر یعنی غفلت، گوشو از کار میندازه، چشمو از کار میندازه، قلبو از کار میندازه، آدمو جهنمی میکنه. مثالاش هم خیلی زیاده تو جامعه. نگاه میکنی روزو میگن شب، شبو میگن روز. آدم تعجب میکنه. یه چیزایی که مردم عادی 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 میفهمن، کسایی که خیلی 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 ادعا دارن نمیفهمن. چرا اینجوریان؟ یه جای دیگه میفرماید ولا تکونو کالذین نسوا الله، مثل اونایی نباشید که خدا رو فراموش کردن. نسیان خدا نقطه مقابل ذکره، چون ذکر مقابل نسیان و غفلت. فانساهم انفسهم، خدا خودشون رو از یاد خودشون برد. چجوری میشه؟ مثل این جامعه ما که ما خودمون رو از یاد خودمون رفتیم، داریم همش بیرون خودمون رو آباد میکنیم، بیرونمون هم آباد نمیشه. یه جای دیگه میفرماید من اعرض عن ذکری، کسی که از یاد من اعراض کنه، اعراض یعنی روی برگرداندن، فان له معیشتا زنکا، زندگی تنگی خواهد داشت. مثل زندگی ما، خونه داریم، ماشین داریم، زندگی داریم، آسمان داریم، زمین داریم، همه چی داریم، هیچی هم نداریم، همش هم ناراحتیم، صبح تا شب، شب تا صبح، زندگیمون تنگه دیگه. بعد میگه تازه نحشره یوم القیامت اعما، قیامت هم کور محشورش میکنی. اینا آثار نداشتن ذکر. حالا ذکر چیه؟ میفرماید که پیغمبر خدا فرمود، این جمله بسیار جمله مهمیه، من اطاع الله فقط ذکر الله، کسی که از خدا اطاعت کنه ذکر خدا رو گفته. ذکر اینه. حالا شما برو صبح تا شب بگو سبحان الله، من بگم الحمدلله، اونی که بگه لا اله الا الله، بعدم یه قدم جلو نریم. من اطاع الله فقط ذکر الله، خیلی جای تأمل داره. بعد فرمود که و ان قلت صلاته و صیامه، اگرچه نماز و روزش قلیل باشه. این قلیل که داره میگه منظورش واجبات نیست، یعنی دیگه الان واجبات که واجباته، ولی 24 ساعت اهل عبادت نیست، مغز عبادتو داره. و تلاوته، نمازش، روزش، تلاوتش قلیل باشه. بعد فرمود و من اصلاه فقط نسی الله، کسی که اسیان میکنه خدا رو فراموش کرده. و این کسرت صلاته و صیامه و تلاوته للقرآن، اگرچه صلات و صیام و تلاوت قرآنش فراوان باشه. پس ذکر مساویس با اطاعت. امیرالمومنین فرمود که حال که این چنینه و ذکر یه چنین آثاری داره، فرمود استدیمو از ذکر، این ذکر را استدامه یعنی طلب ادامه ذکر کردن، یعنی بنا داشته باشید ذکرتون قطع نشه. فَإِنَّهُ يُنِيرُ الْقُلُوبِ، ذکر قلبها رو نورانی میکنه. و هو افضل العباده، بهترین عبادت ذکر. فرمود لسان البره، زبان انسان نیکوکار، مستحترون به دوام ذکر. مستحتر یعنی واله و شیدا. به عاشقی که آنچنان عشق درش. من اینو قبلا مستحتر میخوندم، اشتباس مستحتر درسته، این از اون فعلایی که مجهول معلوم نداره. مستحتر به عاشقی میگن که آنچنان عشق درش نفوذ کرده که به ملامت مردم هم اهمیت نمیده در مقام عشق. حالا ما تو فارسی میگیم واله، واله و شیدا. زبان آدم نیکوکار واله و شیدای دوام ذکره، یعنی اصلا اهمیت نمیدیم که مردم بخوان چی بگن. زبانش، حالا ببینیم، ما گفتیم زبان ذاکر نیستا، میگه لسان بربر، یعنی آدم نیکوکار. آدم نیکوکار کسی که مطیع خداست، وقتی اطاعت آمد زبانم ذاکر میشه. بعد فرمود عود نفسک الاستهتار به ذکر، خودتو عادت به استهتار به ذکر بده. یکی از دوستان امروز با من صحبت میکرد، میگه بابا ما چه زندگیه که ما داریم، ما همش صبح میام شب میریم مثل اسب عصاری. گفتم ببین شما الان وقتی از این صحبت ها میشه، این حرف درسته، این حرف درسته، ولی الان میخوای چی کار کنی؟ میخوای شغلتو عوض کنی؟ مثلا بری یه جای دیگه کار کنی؟ بازم همون اسب عصاری است. بعد فکر کردم مثلا، گفتم ببین مثلا بهترین شغل دیگه از لحاظ معنوی شغل منه دیگه، من همش با قرآن و روایات و اینا سر و کار دارم، مثلا فکر کنم از تو بهتر کارم. اتفاقا من گوزان بدتر از توه، چون مردم میان پای صحبت من میشینن، تمام مردم به هدف این میان میشینن که یه چیزی برای خودشون از این به دست بیارن، یه حرکتی بکنن، ولی من ممکنه اینجا که نشستم تو فکر این باشم که به بچه سخنرانی کردیم، اینجا من رفتم از همه اونایی که پای صحبت من هستم عقب‌تر. خود گوینده بیشتر در معرض، بیشتر که نه، اصلا گوینده در معرض خطره، شنونده چه خطری داره؟ اصلا داره. من بهشون عرض کردم ببین، حالا در معرض آجاقا میگم اگه غلطه تصدیق بفرمایید، گفتم با تغییر کار و موضع زندگی مسئله حل نمیشه، اصلا ما همین هستیم، این میدان تربیت ماست، مشکل تغییر کار نیست. بله یه وقت انسان یه شغلی یه کاری داره که اون کار داره از خدا دورش میکنه، مال حرام کسب میکنه، اون بر سر جای خودش، من با اون صحبتی ندارم. اما نوع زندگی که ما میکنیم، ما لازم نیست فضای زندگیمونو عوض کنیم. اونی که گیر کار ماست، ما رو اسب عصاری کرده، غفلته، نه شغلمون. ولی تو یه شغل دیگه هم بریم غافلیم، مثلا شما فکر این شغل ما غفلت نداره؟ ما میریم روایت‌ها رو پیدا میکنیم برای مردم، این خودش غفلته دیگه. یه وقتی من داشتم تو راه، آخه این کار خیلی فکر آدم مشغول میکنه، همش آدم مشغوله، از آقا میگفتن بدترین کار منبره، از این جهت که قبل از این که بخواد حرف بزنه همش فکرش اینه که چی بگم، بعدش هم همش فکرش اینه که چی گفتم. نشه زندگی که مخصوصا توی ماه رمضان 30 شب سخنرانی کشنده است. داشتم تو راه با خودم فکر میکردم که یه روایتی پیدا کرده بودم خیلی تاثیرگذار، گفتم اینو من بگم چه اتفاقی میفته. یکی انگار تو گوشم گفت که ببخشید برای خودت چه اتفاقی افتاده، تو تازه 100 تا از اینا رو بلدی. بعد دیگه آروم شدم، فهمیدم چه اتفاقی نمیفته. با تغییر شغل و تغییر فضا و تغییر زندگی، و یکی اومده میخواد بره از همسرش طلاق بگیره که بره یه گوشه خلوت برای خودش ذکر بگه، اینا با اینا درست نمیشه، با همین همسر و فرزند و شغل و جامعه و همین زندگیه، منتها یکی در دل همین زندگی ذاکره، یکی در دل این زندگی غافله. اونی که ما رو بدبخت کرده زندگیمون نیست، غفلتمونه. ما از یاد خدا غافلیم در زندگی. یاد خدا یعنی چی؟ یعنی اطاعت، یعنی ما صبح نماز صبح میگیم الله اکبر، ولی تا ظهر میگیم الپولو اکبر، المقامو اکبر، المدرکو اکبر. شما بفرمایید خدا با زبان ما معامله میکنه یا با عمل ما؟ خود شما با زبان معامله میکنه یا با عمل معامله میکنه؟ شما با عمل معامله میکنید. من بگم حاج آقا میگه یکی اومده من گفته حاج آقا نوکرتم، بعد گاز ماشینشو گرفته رفته، گفتم اگه نوکر منی خب من برسون در خونمون دیگه. نوکرتم یه لغتیه که مفهوم زیرش خوابیده، نوکر بعد آقا رو به منزل برسونه دیگه، نوکرتم الفاظ. خب ما میگیم الله اکبر به خود، بعد مثلا امام صادق میگه شما وقتی میگید الله اکبر خدا بهتون میگه کذاب دروغگو.
میگیم مرسی شگه این که
خوش بله کذاب دروغگو. فرمود عادت بده خودتو به استهتار ذکر، یعنی وله به ذکر. یعنی چی؟ یعنی عادت بدم صبح تا شب بگم لا اله الا الله سبحان الله، جیب مردم رو خالی کنم الحمدلله، جامعه رو به آتیش بکشم سبحان الله، یه کلمه بگم یه جمع آتیش بزنم. الحمدلله یه لجاجتی بکنم یه مملکت رو تحت فشار قرار بدم. اینه منظور ذکر. ول استغفار، عادت به ذکر و استغفار بده خودتو. فانه یمحو عنک الحوبه و یعظم لک المثوبه، گناهانتو محو میکنه و ثواب عظیم برای تو جذب میکنه. فرمود مداومت و ذکر قوت الارواح، دوام ذکر غذای روحه. فرمود مداومت و ذکر خلصان الاولیا، خیلی این تعبیر قشنگه. خلصان یعنی دوست گزیده و صمیمی انسان، یه دوستی آدم هست که دیگه اونو بر خودش انتخاب میکنه، نمیگن خلصان. خلصان اولیا مداومت ذکره، یعنی اون دوست برگزیده اولیا دوام ذکر. امام رضا فرمود، رسول خدا فرمود که خداوند به موسی گفت در مناجات، جناب موسی از خدا سوال کرد، یا رب ابعید انت منی فانادیک، خدایا از من دوری که ندا بدم، ام قریب فاناجیک، یا نزدیکی که مناجات کنم. فاوحل الله جل جلاله، خداوند وحی کرد که انا جلیس و من ذکرنی، من همنشین کسی هستم که منو یاد کنه. بله. یعنی چی؟ اصلا جواب اون سوال این نیست که برای نزدیکی یا دوری، نگفت نزدیکم نگفت دورم، مفهومش اینه دوست داری داد بزن تا صدات برسه به قول آجاقا کنگاور، به قول مدها کربلا، خواهی یواش بگو، دور و نزدیک این نیست. انا جلیس و منزکن، یعنی یاد من باشی من هم نشینه تو هم. فقال موسی یا رب انی اکون و فی حال اجلو که ان اذکرک، یه وقت یه حالاتی دارم که خجالت میکشم تو رو یاد کنم. فرمود یا موسی اذکرنی علی کل حال، در همه حالات منو یاد کن.
خجالت میکشه در سرویس رو داشتی زهبیه ولی یه حضورت آیه قرآن آیت روسیه حال استنجا مستحب بگه
آیت روسیه. سالها پیش من از حاج آقا شنیدم این جمله که الان میخوام بخونم دستور سیر سلوکه، این آخر مناجات شعبانی است. انتج علنی من یدیم و ذکرک، خدایا منو دائم و ذکر کن. ولا ینقض عهدک، کاری کن پیمان تو را نشکنم. پیمانی که ما با خدا بستیم پیمان بندگیه، در جانمون بستیم اونو. ولا یغفل عن شکرک، ان شاء الله راجع به این پیمان من بعد شبای دیگه صحبت میکنم، یه فرازی داریم. و از شکر تو غافل نشم، سه تا جمله است. ان تجعلنی ممن یدیم و ذکرک، ولا ینقض عهدک، ولا یغفل عن شکرک. در حدیث معراج هست که خداوند به پیغمبر فرمود که ان احببت ان تکون اور الناس، اگر خواستی که با ورعترین مردم باشی، فزهد فی دنیا ورقب فی الاخره، در دنیا زاهد باش و به آخرت مایل باش. زهد یعنی بیرغبتی. الان ببینید زهد رو در مقابل رغبت به کار برده، یعنی به دنیا بیرغبت باش و به آخرت مایل. رسول خدا پرسید چطوری این کارو بکنم؟ کیفه از هدف دنیا و ارقب و فی الاخره، نمیشه که آخه. برای ما که اصلا نمیشه، ما میفهمیم نمیشه. ما دنیا رو دوست داریم، چطور دوست نداشته باشیم؟ میشود به چیزی که انسان دوست دارد بگی دوست ندارم؟ نمیشه که، دروغه. دلو که نمیشه کلک زد بشه که، دل دوست داره. لذا رسول خدا فرمود که البته نه که پیغمبر دلش دوست داشته، پیغمبر این گفتگو رو داره ما را هدایت میکنه. چگونه من به این کارو انجام بدم؟ فرمود خذ من الدنیا خفن من الطعام و شراب و لباس. این دستور عملیه. فرمود دستور عملیت اینه که آنچه که نیازی از دنیا داری اون مقدار بردار، کف دستی از طعام و شراب و لباس. ولا تدخر لغدن، برای فردا ذخیره نکن. و دم علا ذکری، دائم و ذکر باش. این لا تدخر لغدن، لا تدخر لغدن یه توضیحی داره. میگن سلمان وقتی که بهش حقوق میدادن، سلمان بهتر از ما اینا رو شنیده دیگه، آرد یه سالشو میخرید میذاش اون گوشه، بقیه حقوقشو انفاق میکرد. بعد یه ده بهش گفتن که سلمان تو مثل که اهل دنیا شدی. گفت چطور؟ گفت فکر نمیکنی که فردا میمیری که آرد یه سالتو نگه داشتی؟ گفت که شما چرا فکر نمیکنی که ممکنه من یه سال زنده بمونم؟ خواهی یه سال زنده بمونم چیکار بکنم؟ یه جمله خیلی مهمی حاج آقا فرمودن، فرمودن اینو گذاشته بود اونجا این یک کیسه آردو که نفسش آرام باشه، چون نفس اگه ما بخوایم این کارا رو بکنیم از عبادت ما رو باز می‌داره، فکرمون مشغول میشه، همش تو فکر اینه که حالا فردا رو چیکار کنم. آرامش ما آدمای متوسط و معمولی در همینه که ما اون آرد یه سالمون رو بذاریم کنار، تا نفسش میگفت فردا رو چیکار کنم، میگفت اون آرد است، دست از سر من بردار، من کار دارم، میخوام برم دنبال کار آخرتم، این یه سال آرد اونجاست. حالا این که میگه برای فردا چیز ذخیره نکن، این توضیحات دیگه هم داره، توضیحش اینه. حالا اینو اگه بخوایم به زبان خودمون بگیم، باید بگیم که میانه رو باش در خرج زندگیت و دم علی ذکری. بعد سوال کرد که یا رب کیف ادوم و علی ذکرک، چگونه دائم و ذکر باشم؟ فقال بالخلوت عن الناس، گفت یه خلوت لازم داری، در قوغا نمیشه چیزی رو فهمید. الان جامعه قوغاست، تو خونه قوغاست، بیرون خونه قوغاست، محل کار قوغاست، سخنرانی هم که قوغاست دیگه، یه نفر اینجا متکلم و همش داره حرف میزنه. این احتیاج به خلوت داره که انسان در خلوت بشینه فکر کنه. فرمود خلوت از مردم و بغض کل هل و والحامز و فراغ بطن که و بیت کمنت دنیا، و شکمت و خانت رو از دنیا خالی کن. این راه دوام ذکره. یه فراز دیگه مناجات داره که فرصتم تمام شد، انشالله اینو فردا شب عرض میکنم. پروردگارا به حق محمد و آل محمد دلهای ما رو ظرف معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسمت و طهارت قرار